الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنیم.
در جلسات اخیر بنا گذاشتیم که نمونه هایی از داستان های قرآنی که برای پند گرفتن بیان شده اونها را تا اونجایی که خدای متعال توفیق میده و وقت و حال ما اقتضا میکنه تدریجا عرض کنیم. داستان های بنی اسرائیل را انتخاب کردیم و تعدادی از اونها را کما بیش با ترتیب بیان کردیم. در جلسه قبل گفتیم یکی از داستانها یا دو تا از داستانهای قرآن ناظر به این است که ضعف بزرگ این طایفه در حسگرایی افراطیشون بود که میخواستن همه حقایق را با حس درک بکنن. تا اونجا کارشون رسید که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهره. در فرصت‌های مختلف هم اینا تمایل داشتن به اینکه معبود محسوس داشته باشن، بت بپرستن. به نمونه بارزش هم داستان پرستش گوساله است. یکی دیگه از داستان‌های قرآن که ناظر به این نقطه ضعف دیگری از این طایفه است و طبعاً برای ما هم مایه بصیرت خواهد بود، این است که اینا مردمی بودند عموماً، البته هر طایفه استثناء هم داره، وقتی صفتی را به یک مجموعه، به یک امتی، به یک جامعه نسبت میدن ممکنه چند نفری استثناء باشن. قرآن هم اینا فراموش نمی کنه، هر جای قومی هم را مذمت می کنه غالبا آخرش میگه الا قلیل هم. به هر حال اینا مردمی خیلی راحت طلب حوصله درگیری و صرف انرژی و خود را به زحمت انداختن و اینا نداشته. همیشه از این که در یه میدان مبارزه وارد بشند و جهاد بکنند و مبارزه کنند اینا پرهیز میکردن، فرار میکردن. یکی از این داستانها رو قرآن بیان فرموده با یک مقدمه ای که من اجازه میخوام این داستان را با یه مقدمه خاصی که دور از اصل داستان هست عرض بکنن، برای اینکه خوب کاملا جایگاهش روشن بشه به اون نکته ای که میخواییم ازش بهره برداری کنیم. فرض کنید یک مطلبی را اصلا هیچ ربطی به این موضوع نداره، من داریم صحبت میکنیم بی ربطتان مخول اون آقا. همه جوامع انسانی برای خودشون یک ارزش‌های قائل هستند. کما بیش هم گاهی اختلاف میشه در این ارزش‌ها، بعضی تا چه حد معتبریم. اما در میان ارزش‌های اجتماعی دو تا ارزش هست که تمام طوایف بشر در تمام زمان‌ها و از تمام نژادها به اینا پابند بودن و هیچ استثنایی براش قائل نبودن. بعضی ارزش‌ها از همه ما اونا معتبر می‌دونیم، احترام می‌کنیم، اما فی الجمله استثنا براش قائل نیست. مثلا راست گفتن خیلی ارزش مهمی است. همه دنیا، همه اوغلای عالم راست گفتن، ولی در این حال جایی استثنایی براش می‌ذاریم. اگر یک جایی راست گفتن موجب این شد که خون بیگناهی ریخته بشه، یا نه دروغ گفتن باعث این شد که یه شخصیت مهمی مثل پیغمبری، امامی از دست دشمنانش نجات پیدا کنه. نه تنها گفتن ما در اخلاق اسلامی، نه تنها اینجا جایز دروغ گفتن که گاهی واجبه. باید دروغ گفت و اون را ولی خدا را نجاتش داد. با اینکه راست گفتن چنین ارزش مهمی است، همه قبول دارن، اما یه استثنایی هم باقی میتونه داشته. دو تا ارزش اجتماعی هست که هیچ نقل نشده از هیچ جامعه‌ای که هیچ استثنایی براش قائل نشده. البته اغلا و الا کسانی که بخون تخلف کنند خب همه جا پیدا میشن. در مقام ارزش گذاری هیچ استثنایی قائل نشد. یکی قراردادهای اجتماعی که دو نفر یا دو گروه با هم میبندن، وقتی قرارداد رو بستند، امضا کردند یا صیغه ای خوندند، چیزی گفتند قطعی شد، یا علامتی دست به هم میزدن میزنن، این را خیلی پابند بیش هستن که تخلف نکنن، قرار بستن شرط کردن. اگر یک کسی به هر بهانه ای زیر قراردادش بزنه، هیچ قابل قبول نیست پیش اوغلا. قرآن حتی میفرماید شما باید اون مشرکینی که خون شما را تشنند، میخوان شما رو نابود کنه، با اینها یک عهدی بستید در مسجد الحرام، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. مادامی که اونها عهد شکنی نکردند شما پاور پایبند باشید. حالا با مشرک حالا زورتون میرسه میتونید اونها رو کلی نابودشون هم بکنید، نباید قرار بذاشتید، عهد بستید به دفن. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. وقتی به یک کسانی میخواد خیلی بدگویی کنه میگه لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه. اینا پایبند هیچ عهد و قراردادی نیستن. یعنی بدترین چیزها اینه که آدم قراردادی ببنده با زیرش بزنه. این به هیچ وجه قابل پذیرش نیست در هیچ نظام ارزشی و اخلاق. یکی هم به یک معنای تعبیر عامی رعایت عدالت. در هیچ جامعه ای نیست که بگن ظلم خوبه. یه مصداق ظلم اینه که با اینکه همه بدونن ظلم است، حالا یه وقت در مصداقش تردید میشه، اون یه حرف دیگری است. تشخیص مصداق خیلی وقتا اشتباه. اما اگر عنوان عدالت داشته باشه، هیچ کلی میگه عدالت بده، ظلم خوبه. این هم هیچ استثنا نداره. حالا عدل یعنی چه؟ اینا بحث‌هایی است که در جای خودش بزرگان فرمودن، گاهی ما هم یاد گرفتیم، ایشتای نقل کردیم ازش. اجمالا عدل به معنای حق هر کسی رو بهش بده. اعطاء کل ذی عقل حقه. به این معنا هیچ استثنا نداره. هر کسی هر حقی داره باید باش داد حقش رو. حقش رو یک سوره در قرآن داریم ما، سوره بزرگی هم هست، اصلا محورش این دوتا مسئله هست. محور مطالب این سوره حول این، یعنی مطالب این سوره حول این دو محور هست. یکی قراردادها را پایبند باشیم، یکی رعایت عدالت بکنیم. نمیدونم حد زدید کدوم سوره است یا نه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سوره مائده. اصلا سوره با همین شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قراردادی که میبندید وفادار. حالا چرا این آیه این سوره به این شروع شده و چه رمزی درش هست؟ بعدش نکته های لطیفی هست، البته نه بنده خیلی سرم میشه و نه جای اینجا جاش هست که بحث کنیم، بحث ما بحث تفسیری نیست. خواستم اشاره بکنم اصلا این آیه این سوره، بحث های زیادی تا آخر سوره رو ملاحظه بفرمایید. یکی محورش پایبندی به قرارداد هاست، یکی هم رعایت عدالت. ولا یجمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تو همین سوره است، همین اوائل سوره هم است. بعد داستان هایی رو ذکر میکنه در این سوره. محور این داستان رو همین دو چیزی، این مقدمه میشه برای یه داستانی که حالا ما میخواییم از اونها انتخاب کنیم. دنباله داستانهای بنی اسرائیل برای شما عرض کنیم. اجازه بدید من چند تا آیه رو از این سوره بخونم، آشنا بشید با آشنا هستید، حضور ذهن پیدا کنید با سبک سیاق این سوره و تنظیم آیاتش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تا می رسیم اینجا که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اشاره به داستان غدیر است و بیعتی که مردم با پیغمبر کردن و عهد بستن. میاد تا اینجا و ذکروا نعمت الله علیکم، میثاقه الذی واثقکم به، نعمت خدا را فراموش نکنید، عهد و پیمان خدا را فراموش نکنید. وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، اون عهد و پیمانی که خدا باهاتون بسته اون را رعایت کنید. بعد نکتهش رو میگه آخه چطور میشه شما عمل رعایت نکنید با حالی که خودتون گفتید اذ قلتم سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم مطیع هستیم، با خدا پیمان بستید که هرچی میگه اطاعت کنید. بعدش واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، این یه محور بود. اوفوا بالعقود، بعد از چند آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این دوتا محوری است که مطالب این سوره حول این دوتا محور میچرخه. بعد اشاره میکنه به این میثاقی که با خدا دادید، حاصل این میثاق اینه، اگه شما به این عهد و پیمانتون عمل کنید خدا اجر فراوان و آمرزش گناهان به شما عطا میکنه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، اما اگه تخلف کنید، پیمان شکنی کنید، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. این لازمه این پیمان است که با خدا دارید، اطاعتش این فایده رو براتون داره، عهد شکنیش اون ضرر رو. بعد شروع میکنم نمونه هایی از این دوتا ارزش را در اقوام گذشته گاهی رعایت شده و گاهی تخلف شده و لوازمی به بار آورده، اونا را ذکر میکنه. قبلا هم چند بار گفتیم یکی از بهترین راه های تربیت اینه که وقتی قاعده کلی را میگن نمونه عینیش را نشون بدن. آدمیزاد طوری هست که اگر یک مجموعه از مطالب کلی را بگن تا نمونه های عینی را یکی دو تا اشاره کنند، اون نمونه ها بیشتر اثر درش میکنه تا یک قواعد کلی را. ما همه من هر کمامیش همینجور هستیم، خدا هم چون برداشت را میشناسه از همینجور تربیتشون میکنه. از این نمونه ها از اینجا شروع میشه. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. بعد این میثاق را بندهاشو ذکر میکنه، لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه و چنین و چنان، اگر اینجور هسته ما شما را کمک میکنیم در دنیا آخرت، در دنیا شما را به سعادت میرسونیم، در آخرت جنات تجری من تحت الانهار الی آخر. اما فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. اما اگر پیمانو بشکنید گمراه میشید، راه را گم میکنید، به ضررتونه. خب این داستان میگه ما این پیمان رو بستیم با بنی اسرائیل، اما بنی اسرائیل عمل نکرد. فبما نقضهم ميثاقهم، کلمه میثاق تو این سوره خیلی تکرار شد، اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وقتی اینا پیمان شکنی کردن ما اینا رو مورد لعن قرار، یعنی از رحمتمون دورشون کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه. خیلی جا داره یه گوینده جوانی میخواست وقت کافی روی کلمه کلمه اینا و ترتیب اینا بحث بکنه، خیلی مطالب جالبی هست. متاسفانه دیگه از ما گذشته و مجلس هم مجلس وعظ و اینا هست. یکی از آثارش لعن بود، دوم و جعلنا قلوبهم قاسیه. این مسئله از چیزهایی است که درباره بنی اسرائیل چند بار چند جا در قرآن ذکر شده. در سوره های مسبحات داریم الم یعلن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کذلا تکونوا کالذین نسوا الله من قبل. چی بعدش؟ فالفهم قصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. این قصد قلوبهم از صفات بارز بنی اسرائیل که خیلی قسی القلب بودن. اینجا هم میگه ما به عقوبت این که اینها نقض عهد کردن، پیمان شکنی کردن، ما قلبشون رو قساوت قسی قرار، جعلنا قلوبهم قاسیه. به دنبال این عقوبتی که اینا مبتلا شدن، قساوت قلب، آثار یکی پس از دیگری سلسله وار هی به فساد و به تباهی نزدیک شده. یحرفون الکلم عن مواضعه و تا آخر. اینا نتیجه پیمان شکنی بود. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و و جعلنا قلوبهم قاسیه الی آخر. حالا اینا شد داستان بنی اسرائیل رو برای شما می‌کنیم. اصل اون داستانی که ما می‌خواستیم نقل بکنیم پیوندش این مقدمه بود برای اینکه این دوتا ارزش، یکی مسئله پایبندی به قراردادها و عهد و پیمان، یکیشم رعایت عدالت، این دوتا ارزشی است که هیچ دلیل تعبدی وحی و این حرف ها نمیخواد. هر که مختصر عقلی داشته باشه اینا رو به خوبی درک میکنه. بعضی ها گفتند که اینا از بدیهیات عقل عملی است، این دوتا مسئله، یکی لزوم وفای به عهد به قرار داد و یکی رعایت عدالت. بعد قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالم. این آیه رو یک دوبار دیگه در همین سری بحث ها خونده بودیم، من حالا بیشتر تکرار نمی کنم. یا قوم، اصل این داستانی که میخوام از اینجا شروع میشه، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. داستان این بود که بنی اسرائیل از مصر خارج شدند و دارن میرن طرف اراضی شام، از صحرای سینا عبور کردند و توقف‌هایی داشتند در اونجا و تورات در اینجا نازل شد و داستانی که جلسه های قبل خوندیم. مسئله پرستش گوساله هم در همین صحرای سینا بود. از اینجا حالا رد شدن و دارن میرن به طرف اراضی شام. رسیدن به جایی از طرف خدا دستور داده شد که وارد این شهر بشی. اینجا شهریست که خدا مقدر فرموده که شما در اینجا زندگی کنید. یعنی نعمت‌هاییست که خدا برای شما فراهم کرده. ظاهراً همون بیت المقدس است و جایی که پیغمبر اکرم از اونجا به معراج رفتن. اینا قرآن میگه الارض المقدسه. حالا اینجا یه بحث هایی هست که این کتب الله لکم تکوینیست یا تشریعی. اگه تکوینیست چطور تحقق پیدا نکرد؟ اگه تشریعیست چطور به شهر شهری که مال اینها نبود دستور میده وارد بشید؟ این بحث های خیلی ریزکاری داره که همش بحث های مهم میسه باید بشه، منتها ظاهرم با این جلسه و با بنده خیلی تناسب نداره. اجمالا میشه گفت از لحاظ تشریعی یکی از مصادیق جهاد است. در اینجا کسانی بودن مشرک بودن، بسیار فاسد، انواع فسادها، ظلمها را مرتکب میشدن. خدای متعال میخواست اینا را تنبیه کنه و هدایتشون کنه، هم هدایت بشن و هم مجازات بشن به واسطه کارهای خطایی که مرتکب شده بودن. شهر کنعانیین بودن در تاریخ و اینا شرح حالاتشون اومده فعلا. مردم مشرکی بودن و خیلی قوی و از لحاظ بدنی قوی بودن، از لحاظ رفتار اجتماعی هم خیلی زورگو بودن. دینشون هم بت پرست بود که همه چی تمام. خدا به بنی اسرائیل فرمود که وارد این شهر بشه. ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، مقدر شده که شما اینجا باشید. بنی اسرائیل گفتند که انا لن ندخلها، ما هرگز رو میریم اینجا. چرا؟ ان فیها قوما جبارین. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و و انا لن ندخلها حتی یخرجو منها. اگه خدا مقدر کرده ما بریم اینجا، اول اینا رو بیرونشون کنه تو ما بریم. که ارز کردم یکی از ویژگی های اینا راحت طلبی و تنبلی و اینا بود. این نمونه شما برید، وعده داده که خدا اینجا شما زندگی کنید، وعده خداست. میگن نه، اگه میخواد ما بریم اینجا باید اینا رو بیرون کنید و ما بریم. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ. در میان اینا، همون جایی که عرض کردم، گاهی در بین قوم فاسدی افرادی استثناء پیدا میشه، کمان که در میان خوبانی هم گاهی افراد بدی پیدا. در میان این مردم تنبل و خودخواه و راحت طلب دو نفر بودن که اینا یه نورانیتی داشتند و از این عیوب مبرا بودند. قال رجلان ممن انعم الله علیه ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون. این دو نفر اومدن دیگران نصیحت کردن. خدا وقتی میفرماد اینجا را برای شما مقدر کرده، این حرف ساده ای نیست. همینطور شما وارد بشید، از دروازه وارد بشید، خواهید دید که خدا به شما کمک میکنه و شما پیروز میشید. فاذا دخلتموها فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. پیداست این دو نفر خیلی ممتاز بوده، هم به وعده خدا خیلی اهمیت میدادن، پیش بینی میکردن خدا کمکشون میکنه پیروز میشن. بعدم گفت به اسباب ظاهری دل نبندید، توکلتون بر خدا باشید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. با اینکه اینا نصیحتشون کردن، باز قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا. این پنبه رو از گوش در میاد، تدبیر خودمونی من از گوش. این که ما بریم اینجا و اینا رو بیرون کنیم، این حرفا بزن کنار. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یه تعبیر بسیار زشتی حاکی از این که چقدر معرفت اینا نسبت به خدا و اینا ضعیفه، که حتی در عبارت هم رعایت ادب نمی کنه. گفتم ما هرگز وارد اینجا نمیشیم تا اینا هستن. تو با خدا دوتایی برید، اذهب انت و ربک فقاتلا، دوتایی تو برید با اینا بجنگید، اینا رو بیرونشون کنید، اون وقت ما میره. خیلی عزیز کرده هستن اینا، نور چشمی هستن. خدا باید با موسی دوتاییشون با هم برن بجنگن، اینا رو بیرونشون کنن تا آقایون تشریف بیارن وارد بشن. اذ فذهب انت و ربک فقاتلا، شما دوتایی برید جنگ کنید. فهمیده بودن که این بالاخره این بیدرگیری نمیشه، جنگ و کشتار بشن و اینا، ما حالشون تو با خدا دوتایی برید، هر کاری میکنید، حالا کی کشت و کی کشته شد خودتون میدونید، بالاخره برید اینا رو بیرون کنید، بجنگید تا اینا برن بیرون. ما همینجا نشستیم، انا هاهنا قاعدون. اینجاست که حضرت موسی باز خود ناراحت میشه، ناراحتی ظهور میکنه درش. دیگه از اینا ناامید میشه، به خدا میگه رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدای عالم ملاحظه میکنه من از سمان برادرم هارون، ما دوتایی با همیمان امر تو را اطاعت میکنیم هرچی بگی، اما اینا اهل اطاعت نیستن، اینا مردم فاسق لجوج راحت طلبی هستن و دیگه ما با اینا نمیتونیم زندگی کنیم. تا اینجا رسیده اومده ما میگیم بیایید اینجا، برید این شهر را تصرف کنید، در اینجا زندگی کنید، خدا اینجا را برای شما مهیا کرده. میگن نه، تو و خدا برید با هم دوتاییتون برید با اینا بجنگید. مثلا اگه تنها یکی بودن این کافی نبود، مغلوب بشن. این شما دوتایی اذ فتم انت برم بکر، تو دوتایی پشت به پشت هم بدید، برید با اینا بجنگید، اینا رو بیرونشون کنید. ما دیگه با اینا نمیتونیم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. نتیجه چی شد؟ قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. اینجا خدا هم تنبیه میکنه اینا رو. بعد از موسی میفرماید که 40 سال اینها نمیتونند وارد این شهر بشن، بخوندن دیگه نمیتونن، حرام است برشون. محرمتون علیهم 40 است. اینا در زمین سرگردان خواهند بود. در روایات تا سالهای ذکر شده، حالا من نمیدونم چه اندازش قطعیسیانه، ولی به هر حال نمیشه نقضم کرد. میگن صبح را میفتادن برن، تا عصری حرکت میکردن خسته و گفته، عصر که میشد میدن همون جایی هم که صبح بودن. هر روز کارشون بود. 40 سال میخواستن از یه بیابون نجات پیدا کنند و اینا دست جمعی حرکت میکردن میرفتن، شب که میشد میدن همون جایی هم که دیروز بودن. یتیهون فی الارض، اینا حیران و سرگردان در دور زمین میگردن و راه به جایی نمیبرن. این مجازات این است که فرمان خدا را اطاعت نکردن و تنبلی کردن. این یه داستانی که صریحاً در قرآن اومده و البته خیلی ها هستن که فکر میکنن داستان قرآن اساطیره، افسانه هست، خیلی واقعیت نداره. برای مثل یعوذ بالله مثل داستان مولا نصرالدین میمونه. قصه هست گفتن برای اینکه ازش پند بگیر. خب کسانی هم هستن اینجا، خدا همه جور بنده ای داره، اما ما معتقدیم اینا حق است. خود قرآن هم غالبا داستان ها رو که نقل میکنه تأکید میکنه که بالحق وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. بارها تأکید کرده که این حرف هایی که ما میزنیم همش حق است، درش تردید نکنید. داستان این همین بوده، دقیقا همینجور واقع شده. 40 سال اینا موندن، حضرت موسی در همین 40 سال از دنیا رفت. بعد از این 40 سال یوشع ابن نون که خلیفه حضرت موسی بود بعد از وفات ایشون اینا را حرکت کرد و داستان بعدی است که اگه حیاتی بود و اینا بقیه داستان که خودش داستان دیگری است، جلسه دیگری اشاره خواهیم. داستان پس اینجا معلوم شد. اصل این مسئله زشتیش را وقتی میخواد خدا بیان کنه روی این تأکید میکنه که این میثاقی است که با خدا بستن. اگه خود بخوایم بازش کنیم زشتی این کار را بفهمیم، همه عقلای عالم گفتن، میگن با هر انسانی شما قراردادی بستید، عهد و پیمانی بستید، باید عمل کنید. شرطش این نیست که اون کسی که از باش قرارداد می‌بندید مقامی بالاتری داشته باشه یا مساوی باشه، هر کی. اگه عهدی بستید با کسی باید باشه. خب وقتی انسان حتی اگر در اون زمانهایی که بردگی وجود داشت، زمان خود پیغمبر و ائمه اطهار هم هنوز نظام بردگی‌داری بود، بعضی از ائمه ما از فرزندان مادرشون برده بودند، کنیز بودند. حتی اگر کسی با برده خودش قرار دادی بست، باید عمل کنه. فردا بگه این برده منه، من حق دارم بفروشم این شرکاری بکنم، اون اصلا جای خودش تو بنان انسان با او قرارداد بسی بنده. اون مغون که به چه شعنی داره که با من طرف بشه؟ شعنی که همه اغلا قائلن در اسلام هم قرارداد بستید باید بایستید. فما استقامو لکم فاستقیمو لهم. دشمنترین دشمنان، پسترین انسان ها، اگه قرارداد بستید باید بایستید. وقتی آدم با برده خودش باید به قراردادش عمل کنه، با خدای خودش چیکار باید بکنه؟ خدایی که همه چیز ما از اوست، عقل ما هم از اوست، دست ما و پا و ما از اوست، بدن و روح ما از اوست، هر چی داریم از اوست. او اومده تنزل کرده خودش را در مقام، عرض کنم که از رحمت واسعش اومده در حد نگرده که بیاد با هم قرارداد ببندیم. شما با خدا عهد و پیمان بستید، با چه منطقی پیمان خدا را رعایت نمی کنی؟ حالا یه فردی که در جامعه موقعیتی نداره، کسی براش ارزشی قائل نیست، حرفش عمل نکردن، خب جرمش شاید خیلی سنگین نباشه، اما با خدای خودتون عهد بستید. میثاقکم الذی واثقکم به. ما شما چجوری رو با فراموش میکنید عهد خدا را؟ قرار دادی که با خود خدا بستید زیرش میزنید، یعنی در خودتون قدرتی میبینید در مقابل قدرت خدا که میتونید بر اون پیروز بشید؟ در مقابل او چی دارید از خودتون؟ به چی اتکا میکنید؟ به چی مینازید؟ هر چه دارید از اوست. ما با خدا قرارداد بستید و فردا میزنید زیرش؟ و بنی اسرائیل هم چه آدمایی بود؟ قال سمعنا و اطعنا. قرارداد بستند و عهد و پیمان کردند، ولی وقت عملش که رسید انگار نه انگار نه ندخلها ابدا. این حرفا رو گوشت بیرون با. ما آدمی نیستی بریم اینجا. تو اول با خدا دوتایی برید به جنگید، اینا رو، این دشمن ها رو مغلوب کنید، اون وقت ما تشریف بیارید. خب این داستان قرآن برای چی برای ما نقل کرده؟ فقط برای اینکه فحش بدیم به بنی اسرائیل و یهود و اونایی که لعن کرده، یا یه چیز دیگری هم منظوره در نقل این داستان؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. در روز الیوم اکملت لکم دینکم، شما با خدا عهدی بستید. یادتون نره. میدونید عهد شکنی با خدا یعنی چی؟ خدا یه همچه بلایی بسرد. چوب خدا صدا نداری. وقتی عهد خدا رو میشکنید، خدا میگه برید گم شید، بچرید در حال غلطی میخواد بکنید. خب البته اونطوری نیست که حالا همه چیز را، اما یه نمونه گوشمالی به آدم میدید. حواستون جمع باشید، عهدی با خدا بستید، شوخی نگیرید. با پیغمبر عهد بستید، بیعت کردید. یعنی چی بیعت با پیغمبر؟ در سرا و ذرا با او باشید، در شادی و غم، در راحتی و سختی. اگه دستور جهاد داد باید شرکت کنید، بهانه در آوردن و از زیر بار تکلیف های سخت فرار کردن به بهانه های مختلف، متوجه باشید این عقوبت داره. تو همین دنیا بدبخت خواهید شد. ببینید بنی اسرائیل چی شده. حالا به همین تیه و گمراه شدن 40 سال اکتفا نشد، این دنباله داره. چه بدبختی های اینا مبتلا شدن تا اینکه کسانی بختان از سر اومد و به کلی اینا رو دبار از روزگارشون در آمد. به هر حال پس پندی که ما باید از این داستان بگیریم اینه که بدونیم وقتی اسلام آوردیم با پیغمبر بیعت کردیم گفتیم سمعنا و اطعنا، باید مواظب باشیم پای قرار دادمون وایس. هرچه اهل فرمود به پیش به پیش، ایست ایست. من جلسه قبل یک مثلی زدم که البته مثلا مأخوذ از روایات بود. بعد یه آقای سوالی کردن، من هم خسته بودم و هم فرصتی نبود که جواب تفصیلی بدم. یادتون باشه گفتم مثلی هست که جامعه‌ای که رهبر نداره مثل گله ایست که شبان نداره. اون آقا گفت آخر گله چیزی نمیفهمه، ما میفهمیم، یعنی ما احتیاج به شبان نداریم. اولا توجه داشته باشید مثال از یک جهت مقربه، از ده ها جهت مبعده. اون جهتی که این مثال برای زده بود احتیاج به یک کس دیگری است که آدم راهنمایی کنه. ما احتیاج نداریم به راهنما. ببینید عالی ترین برجسته ترین سیاست مداران دنیا تو کارهای روزمره شون دچار آشفتگی، درماندگی، بی برنامگی هستن. عالی ترین شخصیت هایی که در دنیا به عنوان سیاست مدار درجه اول معروفن، تو کار خودشون نرم میمونند، اشتباهات بیان مبتلا میشن، در فاصله یه هفته سه جور حرف میزنند. ما احتیاج نداریم به رهبر. خب میگید اونم رهبر هم انسانیه مثل ما. بله، اولا خدا همون جوری که خدا برای بنی اسرائیل ارض مقدس را تعیین فرموده بود، برای ما هم حکومت معصوم را پیش بینی کرده بود. ما آدمیزادها، ما مسلمانها گفتیم نه نمیخوایم، خودمون سرمون میشه، احتیاج به امام معصوم نداریم. ما طرفدار دموکراسی هستیم، آزادی، هرچی دلمون میخواد. این باعث این شد که حکومت امام معصوم از دست ما رفت، غایب شد. همونطور که روایات زیادی داره در اینا، عقوبتی بود که مسلمان ها در مقابل ائمه اصلاح شد سلام الله علیه مجمعین کفران نعمت کردن و محروم شدن از حضور امام. این که اوله. بعدش اولا که این بود، ثانیا حالا امام از دنیا رفت یا غایب شد، تکلیف ما در اینجا چیه؟ خدا میتونست بگه خب من امام را تعیین کردم، حالا که عمل نکردید برید هر کاری هر غلطی میخواد بکنید. لطف خدا باعث این شد به ما بگه اون کسی که اشبه به امام معصوم است من برای شما تعیین میکنم. فقط جعلته حاکما. مخالفت با او علی حد شرک بالله. دستور منه. خدا حق داره به من بگه این کاری بکن یا نه؟ خدا حق داشت به ابراهیم بگه برو سر اسماعیل رو ببر یا نه؟ اگه من بودم مثل اون آقا گفتم آقا من عقل دارم خب برای چی باید سر بچه ها ببارم؟ این حرفا چیه میزنیم؟ نه خودش شک کرد در این که باید سر اسماعیل را بباره، نه خود اسماعیل بهش گفت من چه دستوری دارم نظرت چیه؟ گفت یا عبا تفعل ما تو عمر، خدا فرموده با عبل گفت خدا فرموده از این شخص اطاعت کن، پیغمبر فرموده از اسامه میکن لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، من حق داشتم بگم من علمم از فرماندهی هم بهتر از اسامه است، من نمیرم، حق داشتم؟ منه که پیغمبرم بهت میگن، اونم نه از طرف خودم، خدا به من دستور دادی، من میگم جعلته حاکما، میگه من خودم عقلم میرسه، تو بگن چقدر بهتر از من میفهمی، چقدر تخصص داری در این کار، مسئله امر خداست، من بنده خدا هستم، فرق ما با دیگرانی که طرفدار دموکراسی مطلق هستن همینه. اونا میگن تو یکی با هم یکی، ولی ما میگیم خدا و بس، قل الله ثم ذرهم، جایی که امر خدا هست جای امر دیگری نیست. این اینجا صحبت این نیست که من یه شخص دیگری میشه اون فرمانده من اطاعت میکنم، فرمان خداست، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. همزور که میدونید اکثریت اهل تسنن معتقدن اطاعت ولی امر واجب است، با اینکه میگن معصوم نیست، اونا ائمه اصلاح شرم رو معصوم نمیدونن، ولی میگن وقتی ولی امر شد مصداق اول الامر شد اطاعتش واجبه. اطاعت علی را واجب میدونن به خاطر اینکه اول الامر بود، اما سایر ائمه را میگن به عملا ولایت امر نداشتن اطاعتشون واجب نم. و هر حال مسئله دین مسئله از اطاعت خداست، اطاعت خدا موضوعیت داره نه طریقیت. البته خدا اون چرا امر کند مساله ما را رعایت کرده، اما ما باید چون خدا هست اطاعت کنیم، نه چون طبیبه، نه چون کارشناسه. بنده باید مطیع خدا باشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق و ما اريد يطعمون. البته کار خدا بی حکمت نیست، این که میفرماد بر عباده برای اینکه کمال انسان در همون عبادته، منتها ما نمیفهمیم نه خم و راست شدن ما در نماز این چه کمالی برای ما میاره. یه روزی پرده وقتی برداشته شد خواهیم فهمید، جز از این راه به کمال انسانی امکان نداشت برسیم. کمال انسانی فقط در سایه اطاعت خدا پیدا میشه، بقیه دیگه همه کمالهای مقدماتی است. بنابراین ما وقتی میگیم جامعه ای که رهبر ندارد مثل گله ایست که شبان ندارد، در این جهت که راهش را گم میکنه، این مشهود همه مردم میدونه، همه عقلا در یک مواردی بستگی به مراتب عقلشون اینا داره بر خودشون واجب میدونن که از دیگری اطاعت کنن. هر بیماری بر خودش لازم میدونه دستور پزشک عمل کنه، اینجور نیست؟ اگر بیماری مخالفت کرد نسخه پزشک عمل نکرد بعد مریضش دوام پیدا کرد یا مرد، عذری داره؟ اما حالا دستور دکتر عمل کرد، اتفاقا یه جای دکتر هم اشتباه کرد، معذور. آدمی زاد دیوات نمیشته، هیچ کس نگفته که همه دکترها درست میفهمند، هر نسخه ای بدن حتما آدم را به سلامتی میرسونه. و همه میبینند خیلی دکترها گاهی هم اشتباه میکنن، ولی وظیفه یک عاقل اینه که در چیزی که تخصص ندارد از متخصص سوال کنه. اگر نکرد و من به اشتباه افتاد ضرر کرد، خودش مسئوله، لا یلومن لا نفسه. مسئله اطاعت از مرجع تقلید هم همینه، چون متخصص و دکتر این درده باید اطاعتش کرد. اگه اختلاف بین دوتا دکتر بود، شما از دکتری هم اطاعت میکنید که حاذق داره. وقتی اختلاف فتوا بود، از کسی اطاعت میکنید که عالم داره، فقیه داره. این هم مسائل واضح عقل هست. اگه تشبیه کردن گفتن این جامعه اگر رهبر نداشته باشه مثل گله ایست که چوبان نداره، یعنی در این جهتی که راهنما نداره. راهنمای گوسفند همینه که برو اونجا علف بخور، راهنمای انسان اینه که اطاعت خدا کن. در اینجا، اینجا که باید جهاد کنی جهاد کن، اونجایی که باید سکوت کنی سکوت کن، اونجایی که باید انفاق کنی انفاق کن، اونجایی که باید نگهداری نگهدار. بر چه اساسی اون متخصصشی؟ او 50 سال در قرآن و حدیث زحمت کشیده، احکام اسلام رو یاد گرفته. میگید اشتباه میکنه، خب بله، چرا بهتر سراغ داری؟ خودم بفهمم. خب خودت مجتهد هستی که نمیگن تقلید کن، به جاهل میگن تقلید کن. بنابراین مسائل اجتماعی در تمام دنیا، در تمام ادوار عالم، حتی من سراغ دارم بزرگانی که در زمان گذشته اطاعت و حکومت طاغوت را در اونچه نیاز جامعه هست واجب می‌دونستن. شاید فتوای امام می‌تونید در این زمینه پیدا کنید که اطاعت حکومت طاغوت در چیزهایی که مورد نیاز جامعه هست واجبه، چون نظم جامعه به هم می‌خوره، سنگ رو سنگ بند نمی‌شه. چرا سبب این که فقیه جامعه شرایطی که تمام عمر خودش رو صرف کرده که حکم خدا رو بهتر بفهمه و بهتر به بیان برمی‌کنه، علاوه بر اینها تخصص در مسائل اجتماعی هم داره، ثابت کرده در طول 50 سال که دشمن رو از همه بهتر می‌شناسه، راه مبارزه با دشمن رو بهتر بلده، تدبیر جامعه هم رو بهتر از دیگران می‌دونه. 50 سال ثابت کردی. وقت میگم من خودم میفهمم سرم میشه، احتیاجی ندارم به اون. به هر حال در جاهایی که بابا به ما امر فرمودن، ما به عنوان حکم شرعی باید عمل بکنیم. اصل دین ما اطاعت خداست، نه تأمین مصلحات شخصی. در سایه اطاعت خدا مصالح دنیا و آخرت ما هم انشاءالله تأمین خواهد شد. و فقط الله و ایاکم.